روزنه بهاری.
ای دو جهان از قلمت یک رقم، بی رقمت لوح دو عالم عدم. به نام خالق زیبایی ها سلام. خب خدا رو شاکرم که با یک روزنه بهاری دیگه امروز در خدمت شما عزیزان هستم. به روزنه بهاری امروز خوش آمدید. امروز در خدمت یکی از اندیشمندان کشورمون هستیم، جناب آقای دکتر ناصر هرزندی که دکترای دامپزشکی و دکترای تخصصی میکروبیولوژی دامپزشکی دارن. خیلی خوشحالیم که در خدمتشون هستیم. میخواییم که یه گپ و گفتگوی باشون داشته باشیم. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم.
حال شما؟
متشکرم، ممنون.
خوب هستین؟
خیلی خیلی ممنون.
آقای دکتر، من میدونم که شما تبریزی هستین اصالتاً، درسته؟
بله درست میفهم.
بله، این مهد دلیران، این شهر پرآوازه با تاریخی کهن.
محبت دارید.
من خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم استاد. خب بفرمایید راجع به خودتون بیشتر برای ما بگین، راجع به رشتتون. دوست داریم که از زبان شما بیشتر رشتتون رو و تخصصتون رو باهاش آشنا بشیم. خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا و عرض سلام، وقت بخیر، ادب و احترام خدمت شما و همکاران و به ویژه شنوندگان محترم این برنامه و تبریک فرا رسیدن سال نو و در حقیقت سرآغاز فصل رویش بهار.
بله.
من ناصر هرزندی هستم، عضو هیئت علمی میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
بله.
و در حقیقت در ارتباط با تحصیلات دانشگاهی اگر بخوام کوتاه خدمتتون مطالبی رو داشته باشم، همونطور که اشاره کردید من دکترای حرفه‌ای دامپزشکی رو در سال 1379 از دانشگاه فردوسی مشهد با لطف و در حقیقت فضل الهی تونستم اخذ کنم و بعد از اون با یک فاصله یک ساله به واسطه علاقه‌ای که در طول دوران تحصیل در دکترای حرفه‌ای در من ایجاد شد نسبت به علوم پایه و به ویژه رشته میکروبیولوژی، دوره در حقیقت تخصصی دکترای میکروبیولوژی رو در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران تونستم در حقیقت بگذرونم و از سال 81 افتخار این رو داشتم که در خدمت جوانان و دانشجویان عزیز علاقه‌مند به این رشته باشم در گروه میکروبیولوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج.
بزرگوارین استاد.
متولد 1349 هستم و در حال حاضر
هنوز جوان هستی.
51 ساله. این محبت شما.
بزرگوارین استاد. خواهش میکنم. بله.
بله. ازدواج کردم و یک دختر دارم. سنشون 14 سال هست.
بله.
و برخلاف اون چه که در حقیقت مسیر من بوده و اکثریت قریب به اتفاق جوانهایی که علاقه من به رشته های تجربی و ریاضی و فنی
درسته.
هستند، خوشبختانه دختر من خیلی علاقه من به ادبیات هست و ظاهرا دنبال روی پدر در این زمینه نخواهد بود و خیلی
خدا حفظ کنه ایشونو برای شما
هست به ادبیات و رشته های انسانی.
درسته، خیلی هم عالی. خب استاد، شاید حالا ما راجع به رشته خب دامپزشکی زیاد شنیدیم و خب میدونیم که در حقیقت ارتباطش حالا به چه شکل هستش، منتها در مورد این تخصص میکروبیولوژی که شما دارین اگر ممکنه این رو هم برای ما باز بفرمایید که جوانهایی که خب علاقه‌مند هستن به این رشته و به این گرایش چطور میتونن که خب حالا این رو دنبال کنن و اگر دنبال بکنن در آینده به اصطلاح چه شکلی هست این بازار کاری که براشون وجود داره یا خلاصه این حیطه کاری برای این رشته، برای این گرایش میکروبیولوژی، میکروب شناسی هست فارسیش، درست میگم استاد؟ اگر بخوایم ترجمه
میکروبیولوژی معادل فارسی دقیقی نداره میکروب شناسی یاد میشه.
بله.
میکروبیولوژی.
بله.
در حقیقت علم مطالعه موجودات زنده ذره بینی هست، یعنی موجوداتی که شما برای مشاهده اونها یا درسته. بررسی اجزای ساختاری اونها
درسته.
بدون میکروسکوپ در حقیقت نمیتونید اطلاعات دقیقی داشته باشید. در این کل میشه گفت موجوداتی که با چشم غیر مسلح قادر به مشاهده اونها یا بررسی اجزای اونها هست
بله.
که خیلی از دانشجوانی که تو رشته های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی و در درجه بعد دامپزشکی فارغ التحصیل میشن و دکترهای حرفه‌ای خودشون رو اخذ میکنن
بله.
تمایل پیدا میکنن به رشته های علوم پایه که از مهمترین رشته های علوم پایه میکروبیولوژی هست و در کنار اون آناتومی، بافتشناسی، انگلشناسی، خونشناسی
بله.
و میکروبیولوژی در حقیقت میشه گفت از نظر طیف مخاطبین و متقاضیانی که داره در مقایسه با تخصصهای دیگه که خدمتتون عرض کردم موقعیت ممتازتری داره و از جهات مختلف هم چون مخصوصا امروزه در یک دو دهه اخیر
بله.
اون دامنه و طیف گسترده ای از مشاغل و تخصصهای بعدی رو در حقیقت دانشجوانی که در مقطع لیسانس و فوق لیسانس و اونهایی که بعد از دوره دکترای حرفه‌ای وارد تخصص میکروبیولوژی میشن
بله.
میتونن در حقیقت ادامه بدن، از این جهت استقبال میشه گفت روزافزونی کماکان در بین دانشجویان که در...
اصلا استاد الان خیلی من خودم این دوره میبینم خیلی از بچه ها واقعا علاقمند هستن به این رشته و به این به اصطلاح حالا گرایش هایی که دامپزشکی داره و این خیلی برای خود من به شخص جذاب هست استاد.
بله ارزم به حضور همونطور که فرمودید به هر حال خود رشته دامپزشکی هم به واسطه تخصص های مختلف و متنوعی که داره و همینطور ادامه تحصیل تو مقاطعی که گرایش دامپزشکی رو همراه خودش داره مورد استقبال خب خیلی زیادی بوده، ولی واقعیت اینه که وقتی علوم پایه رو در حقیقت ما در این رابطه در نظر میگیریم مباحث خیلی خیلی مشترک میشه. طبعا میکروبیولوژی که من در ارتباط با اون صحبت میکنم تو مقطع دکترا گرایش های مختلفی داره، از میکروبیولوژی پایه و محض گرفته تا میکروبیولوژی پزشکی و میکروبیولوژی دامپزشکی. حسن اینها در حقیقت اینه که هم ارزش و اعتبار خودشون رو به عنوان علوم پایه دارن و وقتی صحبت از علوم پایه میشه تا حد زیادی دیگه اون مرزها برداشته میشه، تفکیک پزشکی و دامپزشکی و دندونپزشکی و اینها، و از این نظر میتونه در حقیقت چشمانداز مناسب تری رو در مقایسه با رشته هایی که صرفاً فرض بفهمید تخصصی با غذای پزشکی و دامپزشکی برخورد میکنه داشته باشه، مخصوصاً که در حقیقت عصر بیوتکنولوژی و نانوتکنولوژی و اینها هست. از این نظر میکروبیولوژی ها رو عرض کردم خدمتتون صرف نظر از اون گرایش محض پزشکی بالینی یا دامپزشکی بودن
بله.
خیلی اولویت پیدا میکنه، چون میدونید که در حقیقت بیوتکنولوژی یا زیست فناوری
بله.
یکی از مهمترین شاخه ها و هیت هایی که واردش میشه بحث
بله.
دستورزی ژن ها هست و به قول معروف تولید محصولات نوترکیب هست که در این رابطه اون چه که ما از میکروب ها به خدمت میگیریم میتونه جایگاه اصلی و اساسی و حیاتی داشته باشه.
خیلی هم عالی استاد، خیلی متشکرم. آقای دکتر خودتون چی؟ خودتون علاقه من بودین به این رشته که وارد شدین؟
واقعیت اینه که واقعیتی که فکر کنم همگان میپذیرن اینه که منم مثل اکثریت هم دوره‌ای ها و هم سن و سالای خودم که در دهه 60 در حقیقت دوره دبیرستان رو میگذروندن و همینطور دهه های بعدی خب وقتی فارغ التحصیل از رشته علوم تجربی شدم طبیعتاً به صورت حالا لفظ مادرش رو نمیدونم عذر میخوام به صورت دیفالتی علاقه به سمت رشته های پزشکی و دندان پزشکی و داروسازی و خب در اولویت بعدی دامپزشکی و همینطور حالا همین چهار تا به عنوان دکترای حرفه‌ای داشتند. ولی خب من وقتی که عرض کردم دوره دکترای حرفه‌ای رو گذروندم دیدم اون میل به تدریس و آموختن از یه طرف و اون جذابیتی که رشته های علوم پایه داشتند باعث شد که در حقیقت من به این سمت بیام و گفتم خدمتتون با توجه به علاقه‌ای که به تدریس داشتم احساس کردم ادامه تحصیل در این رشته میتونه خیلی مفید باشه و علارم که دو دهه اخیر رو در حقیقت نگاه میکنم که به نوعی سابقه فعالیت دانشگاهی من به عنوان یک معلم دیگه تقریبا به 20 سال رسیده از انتخاب خودم خیلی خرسندم و خدای خودم رو خیلی شاکر. روال همین است که الان استقبال دانشجویان تو مقطع لیسانس و کارشناسی نسبت به این رشته کماکان حفظ شده و این به نظر من خیلی بجا هست و تنوع موقعیت‌های شغلی و تنوع سمت‌هایی که فارغ التحصیلان یا به نوعی دانش آموختگان این رشته پیشروی خودشون میبینند باعث این جذابیت شده و در حقیقت همونطور که گفتم زیست فناوری و بیوتکنولوژی به عنوان یک شاخه و حوزه‌ای از علوم که همه جا رو در آینده دربر میگیره و همین الان هم میبینیم این جذابیت رو صدچندان میکنه. بنابراین توصیه‌ام به فارغ التحصیلان مقطع متوسط و دبیرستان این هست که با علم و آگاهی بیشتر و مطالعه جزئیات بیشتر پیرامون این رشته حتما قدم در این وادی بذارن و میتونن دامنه ای از مشاغل و تخصصها و موفقیت‌های بعدی رو پیش رو داشته باشن.
خیلی ممنونم آقای دکتر از توصیه خوبتون. خیلی متشکرم. اگر امری ندارید ما با شما خداحافظی می‌کنیم.
تشکر می‌کنم از دعوتی که داشتید. امیدوارم سلامت باشید و بهار خوبی پیش رو باشید.
همچنین برای شما استاد. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون.
همه جا گفتگو را بشنوید.
برنامه کاربردی ایران صدا و سایت رادیو گفتگو
میسر برای شنیدن آسان.
من زهرا بربایه با یک موضوع علمی دیگر از فیزیک در دنیای امروز در خدمت شما هستم. امروز میخواییم راجع به یه موجود اسرارآمیزی به نام نیروی تاریک صحبت کنیم. فیزیکدان‌ها کشف کردند که پس از مهوانگ یا همون انفجار اولیه با گسترش هستی فاصله بین کهکشان‌ها بیشتر و بیشتر شده و آنها از هم دورتر و دورتر میشن. چندین دهه است که می‌دونیم جهان در حال بزرگ شدنه. اما دانشمندان فکر می‌کردند که نیروی گرانش، یعنی همان نیرویی که اجرام رو به سمت هم می‌کشه، مانع این گسترش شده و باعث میشه کیهان جمع بشه و در اتفاقی به نام سقوط بزرگ در خود بریزه، ولی این اتفاق نیفتاد و نیروی گرانش نمیتوانست این پدیده رو توجیه کنه. اما بعدن در سال 1998 دانشمندان دست به اکتشافی غافلگیر کننده زدند. چه چیزی میتونست دور شدن کهکشانها با شتابی مثبت رو توجیه کنه؟ چه نیروی عظیمی باعث سرعت دادن به این گسترش فضا میشد؟ در واقع یکی از بزرگترین معماهای امروز پاسخ دادن به این سوال است. این پدیده در تضاد با تمام مطالبی بود که از طبیعت درک کرده بودیم. دانشمندان مانند شخصیت‌های منفی اسم آن را انرژی تاریک گذاشتند. فیزیکدان‌ها با وجود عدم درک این انرژی می‌دانند 70% کیهان را همین نیروی تاریک تشکیل می‌دهد. بنابراین یافتن پاسخی برای این راز بزرگ مبدل به جام مقدس فیزیکدانان شده است.
ارتباطی آسان با روابط عمومی سازمان، تماس با شماره آشنای 162.
پیام های شما به دست ما خواهد رسید.
هم دانشگاهی سلام. دانشگاه‌های کشور تکنیک و علم و فرهنگ در کنار هم قدرت پیروزی بر مشکلات را رقم می‌زنند. من مریم شریفیان امروز برای شما شنوندگان عزیز از دانشگاه گیلان خواهم گفت. دانشگاه گیلان در سال 1353 تأسیس شد. با توجه به اینکه مدرسه عالی بازرگانی رشت و مدرسه عالی مدیریت لاهیجان از سال 1346 در استان گیلان فعال بودند، در سال 1355 غیر فعال و کلیه فعالیت‌های آنان به دانشگاه گیلان منتقل شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، دانشگاه گیلان به طور مستقل فعالیت‌های آموزشی خود را در 8 رشته تحصیلی و با حدود 500 دانشجو از سر گرفت و با رشد و گسترش آموزش عالی در کشور، دانشکده‌های علوم پایه، فنی، علوم کشاورزی، علوم انسانی و پزشکی ساخته شد و پس از آن نیز دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده منابع طبیعی و معماری هنر تأسیس شدند. این دانشگاه با بیش از 10 دانشکده به عنوان بزرگترین مراکز آموزش عالی در منطقه شمال کشور مشغول به فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. از جمله دانشکده‌های این دانشگاه می‌توان به دانشکده مهندسی مکانیک، معماری و هنر، علوم پایه، علوم کشاورزی، تربیت بدنی و علوم آموزشی اشاره کرد. برگرفته از سایت دانشگاه گیلان.
رادیو گفتگو،
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
روزهاتون بهاری. مهسا صادق هستم و با موضوع اگه نمیتونیم به طبیعت بریم قسمتی از طبیعت رو به خونه بیاریم در خدمتتونم. همیشه مادرم از مادر بزرگشون یاد گرفته بودن که برای همه بچه ها و نوه ها سبزه عید سبز کنن و ما منتظر بودیم تا ببینیم که سبزه ما کدومه و سبزه کدوممون از همه پرتر و زیباتر میشه و این یه رقابت سالم و زیبا بود و انتظار بهار رو کشیدن. ولی همیشه از اینکه یک دستاورد به این زیبایی و لطافت و با عشق بعد از چند روز به دور ریخته میشد یا اسراف میشد واقعا اذیت میشدم، تا اینکه به فکرم رسید یک سال جای دانه‌های خوراکی که قسمتی از سفره مردمه دانه‌ها و بذرهای سبزی خوردن رو داخل گلدون بکارم و هم لذت سبز شدنشون رو ببریم و هم از اونها استفاده کنیم. اونقدر این رویش برام لذت بخش بود که حتی بعضی اوقات نیمه شب بهشون سر می‌زدم تا اتفاقی رو که داشت رخ می‌داد رو ببینم. و در این دو سالی که مجبور بودیم برای سلامتی خودمون و همه عزیزانمون خونه بمونیم، تصمیم گرفتم اینجوری طبیعت رو به خونه بیارم تا حال دل هممون بهتر بشه. حتی بعضی اوقات یه گلدون رو که پر از سبزی‌های خوراکی بود رو آماده می‌کردم و هدیه می‌دادم. خیلی برای هدیه گیرنده‌ها لذت بخش و جذاب بود. شما هم امتحانش کنید، حتما حال دلتون عوض میشه.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
پروفسور فضل‌الله رضا متولد 1293 در شهر رشت، تنها فارغ التحصیل دوره اول دانشکده فنی دانشگاه تهران بود که پس از گذراندن دوران کارشناسی در رشته مهندسی برق در سال 1324 مدرک کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه کلمبیا در آمریکا و دکترای خود را در رشته مهندسی برق از مؤسسه تکنولوژی نیویورک دریافت کرد. پروفسور رضا این چهره ماندگار از سال 1357 استاد دانشگاه‌های مختلف در کبک و مونترال به تدریس مشغول بود. فضل الله رضا در سال 1364 به ایران بازگشت و پژوهش‌های زیاد و البته خدمات زیادی نیز انجام داد. پروفسور رضا از پایه‌گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقیقات گسترده‌ای در این زمینه انجام داد. همچنین صدها مقاله علمی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی از وی در مجلات معتبر بین‌المللی به چاپ رسیده و بیش از 50 مقاله ادبی و فرهنگی نیز به زبان فارسی در نشریات خارجی و داخلی از این دانشمند گیرانی منتشر شده است. پروفسور فضل الله رضا در سال 1398 دار فانی را وداع گفت.
سامانه 30,000-35 برای دریافت پیام‌های پرمهر شماست.
با ما در ارتباط باشید.
کارت پستال. این کارت پستال رادیویی است.
مرشد، من یه چیزی فهمیدم. چی فهمیدی؟
چرا در گوشی حرف میزنین؟
گوشش خیلی تیزه ها.
گوشش به صدای خیلی آروم حساسه.
چرا حرف نمیزنین؟
دیدی گفتم. خب تو چی میخواستی بگی؟
تمام سفارش هایی که برامون میاد از روی همین دست نوشته هایی که پیدا کردم.
ای بابا، وقتی متوجه نمیشم چی میگید عصبی میشم. بفرمایید، اینم سفارش جدید.
بله، ممنونم.
اگه کاری ندارید من برم.
شما بفرمایید.
باشه، خدافظ.
این دستنوشتهایی که پیدا کردی خیلی قدمت داره.
میخوای بگم سفارش جدیدمون از کجاست؟
امتحانش ضرر نداره.
گیلان.
درسته، مراسم عروس گوله.
اینجا بدخط نوشته، بقیهش رو شما بگید.
بدخط نیست، کم کم داره محو میشه، اما اگه سنت ها حفظ بشن اون دستخط ها واضح تر میشه.
باید تمام تلاشمون رو بکنیم، اما حالا یکم از عروس گوله بگو.
گیلانیا از چهارشنبه سوری به بعد این مراسم رو انجام میدن. شخصی که بهش عروس گوله‌ای گفته میشه لباسای قشنگ محلی میپوشه و بچه‌ها دنبالش را میافتن و دست میزنن.
همینجوری خشک و خالی؟
این مراسم به نوعی نمایش موزیکاله. عروس گوله‌ای نماد بهار و تازه شدن ساله.
غیر عروس گوله‌ای دیگه کیا هستن؟
پیربانو، قول، داری زن و کلی ساز و نوا.
نوشته ها داره واضح تر میشه. مواد لازم، لباس برای عروس گوله‌ای، ساز و نغاره، اشعار مربوطه. اینم از اینو، اینم دستگاه مبدل انتشار. حله
باریکلا به تو. حالا کارت پستال رو چک کن ببینم خوب شده یا نه.
رو چشم.
شب عید، عید شو تازه تو بست سال نو، دار و درختان همگی بسن درید لباس نو.
به به، به این میگن عروس گوله.
حالا که کارم رو درست انجام دادم به هم عیدی میدی؟
رو چه فرکانسی باید بذاریمش؟
باشه.
گفتگو با شما افتخاری است برای ما.
2265-2285
شماره تماسی است برای شما.
همسفر نوروز.
من وحید روشن
و من سیما باقری‌متین امروز می‌خوایم به استانی سفر کنیم که یکی از شهرهای اون به عنوان شهر خلاق غذا در یونسکو ثبت شده. بله، گیلان زیبا مقصد امروز ماست. تنوع غذایی استان گیلان انقدر زیاده که برای هر نوع سلیقه‌ای یه مدل غذا وجود داره. باقلا قاتق، میرزا قاسمی، واویشکا، ترشتره و خیلی غذاهای دیگه از خوشمزه‌های این استانن که کلی هم طرفدار دارن.
درسته استان گیلان هم مثل مازندران واسه خیلی از ماها پرخاطر است و عادی شده، ولی واسه گردشگرایی که از منطقه خشک و کبیره ایران میان آرزوه. این استان به نسبت مازندران طبیعت بکرتری داره و به خاطر موقعیت جغرافیایی بخش غربیش ییلاق‌های کوهستانی متعددی داره که بهترین گزینه برای سفر تو فصل تابستونه.
ییلاق سوباتان و ماسال، آبشار ویسادار، ماسوله و دیلمان، تالاب انزلی و چندین و چند جای دیدنی دیگه جاذبه هایی هستن که حتما برای دیدنشون باید برنامه ریزی کنی.
زیتون گیلان هم که زبانزد خاص و عامه، در کنار رشته خشکار، بادوم زمینی و نون محلی میتونه سوغاتی خیلی خوبی باشه.
فکر نمی کنم کسی باشه که موسیقی خطه گیلان رو نشنیده باشه. اگرم هست الان میتونه از شنیدنش لذت ببره.
دوست دوستان عزیزم، به پایان یک برنامه روزنه بهاری دیگه رسیدیم. خدا رو شکر میکنم که یک بار دیگه به من این فرصت رو داد که در خدمت شما باشم. از اینکه برنامه امروز ما رو شنیدین خیلی خوشحالیم. تا یک روزنه بهاری دیگه، خدا نگهدارتون.
بله، روزنه بهاری رو از رادیو گفتگو شنیدید. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و دلهاتون پر از گرمای عشق، محبت و مهربونی باشه و از اینکه تو این روزهای خوش فصل طربانگیز بهار مشغول دید و بازدید هستید، لحظه های بسیار شاد و بانشاطی رو برای یکایی که شما خوبان آرزو میکنیم. اما فصل بهار فصل سیر و سفر و گردش و تفریح هست. خب خیلی از شما موج اول سفرهای نوروزی رو پشت سر گذاشتید، خیلی هم در موج دوم هستن و خیلی هم در حال برگشت به شهر و دیار خودشون هستن. برای اینکه از حال و هوای راه‌ها و جاده‌های کشورمون با خبر بشیم، میخواییم وارد گفتگو بشیم با جناب سرهنگ شیرانی، رئیس مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور کشورمون. جناب سرهنگ شیرانی سلام، صبح شما بخیر، عیدتون هم مبارک.
به نام خدا. سلام خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز و همچنین بنده هم تبریک عرض میکنم ایام سعید عید نوروز و خدمت همه هموطنان.
خواهش میکنم جناب سرهنگ، بفرمایید که اوضاع احوال راه‌ها و جاده‌های کشورمون چگونه هستش؟ آیا ترافیک داره نداره؟ کجاها بسته است بازه؟ خدا نکرده شاید اتفاق ناگواری بودیم نبودیم، اطلاع رسانی در این خصوص برای شنونده‌های عزیزمون بفرمایید.
بله، ضمن تشکر از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید، به اطلاع هموطنان عزیز برسونم. خب در حال حاضر از طریق دوربین‌ها در حال رصد وضعیت ترافیک هستیم. هنوز در هیچ نقطه ترافیک سنگینی و اشباهی در ظرفیت محورها ایجاد نشده، ولی کماکان حجم تردد و افزایش سفرها را شاهد هستیم. به سمت مبدا خودشون، یعنی سفرهای برگشت شروع شده، خصوصا از استانهای شمالی و در حال حاضر جاده حراز، فیروزکوه و آزادراه قزوین‌رشت وضعیت مناسبی داره. در مقاطعی از جاده چالوس در مسیر برگشت از بعد از مرزن‌آباد در قسمت‌های ترافیک سنگینی مشاهده میشه که توصیه به هموطن این داریم، این که این جاده چالوس خب ظرفیت محدودی داره، حد اکثر ظرفیت جاده در یک ساعت 1200 خودرو هست، ولی همزمانی سفرها متأسفانه این اشباه شدن ظرفیت جاده را به همراه داره و تا زمان تکمیل شدن قطعات بعدی آزادراه این مشکل کماکان به قوت خودش باقیه. اگر نیاز هست که سریعتر به مقصد برسن و در برنامه‌ریزی خودشون میخوان که تحصیل کنن، حتما از جاده های جایگزین حراز و فیروزکوه استفاده کنن. این یکی. در ارتباط با سایر محورهای اصلی و مواصلات کشور هم باز هست، تردد روان در حال حرکت هست و نکته‌ای که من عرض کنم خدمتون، آماری که ما داریم حدود 500 هزار خودرو در استانهای شمالی کماکان باقی موندن که شروع شده البته برگشت، ولی لازم هست که هموطنان زمان برگشت خودشون به روز آخر موکول نکنن، چون جاده ها با ظرفیت های محدود خودشون این کشش رو نخواهد داشت و در این ایام هم ترافیک های سنگینی رو شاهد هستیم. حتما مدیریت زمان رو داشته باشن که کمتر در ترافیک بمونن و وضعیت جوی هم وضعیت پایداری در امروز و فردا نیست، یعنی در واقع در استان های شمالی، شمال غربی کشور با وزش باد شدید و بارش های پراکنده هست. در استان های جنوبی هم وزش باد شدید هست. باد شدید باعث بروز پریده گرد و خاک، کاهش میدان دید میشه که باعثی رانندگان احتیاط بیشتر به عمل بیارن، فاصله طولی مناسب با خود رو جلو داشته باشن. در قسمت هایی هم که بارندگی هست، لغزندگی افزایش پیدا میکنه و احتمال خروج از جاده و واژگونی بیشتر هست. در این ارتباط توصیه داریم حتما با رانندگان با احساس مسئولیت بیشتر، خصوصا در این شرایطی که حتی یک تصادف خسارتی میتونه اون شیرینی سفر را به کام مسافر نوروزی متأسفانه تلخ کنه، دقت بیشتری داشته باشن. انشالله با دل خوش به سلامت به مقصد خودشون برسن
انشالله. جناب سرهنگ، روزهای پایانی سفر رو معمولا مسیرهای شمال رو به سمت تهران رو معمولا یک طرفه میکردید شما، آیا این امر باز هم صورت میگیره و اقدامی کردین در این خصوص؟
بله، در طرح ترافیکی ما پیش بینی شده که اگر ظرفیت مسیر از حدی بیشتر بشه و اشتباه بشه، به خاطر اینکه تحصیل کنیم در تردد و عمده جهت حرکت هم به سمت جنوب هست، این کار رو انجام خواهیم داد و در حال حاضر هم در حال کنترل این موضوع هستیم، ولی خب نیاز نشده فعلا امروز این کار انجام بدیم، ولی برای برنامه‌مون هست که اگر این کار انجام بشه حتما با اطلاع رسانی به هموطنان عزیز، خصوصا از شبکه محترم جناب عالی رادیو و سیمای ملی انجام خواهد شد.
مهمترین عامل تصادف اینجور که میگن